قیام 15 خرداد. قیام 15 خرداد نهضتی خودجوش و مردمی در تهران، قم و برخی از شهرها در اعتراض به دستگیری امام خمینی در 15 خرداد 1342 بود. زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و دینی این قیام به دهه 1330 شمسی و اقدامات تحریک آمیز نظام حاکم باز می‌گردد. اما مهمترین حادثه که منجر به شروع قیام شد، سخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضیه قم و پخش خبر آن در کشور بود. امام خمینی در این سخنرانی به شدت و به صراحت به شاه و اسرائیل حمله کرد. به دنبال این سخنرانی، امام خمینی در سحرگاه 15 خرداد در منزل خود در قم دستگیر و به تهران منتقل شد و مردم همان روز در قم و تهران و دیگر شهرها به خیابانها ریختند و قیام 15 خرداد شکل گرفت. تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی. تصویب این لایحه، یعنی لایحه انجمنهای ایالتی ولایتی، در 16 مهر 1341 در کابینه اسدالله علم عامل اصلی برانگیختن احساسات دینی مردم بود. لایحه اصلاحات ارضی. هنوز بیش از 40 روز از لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی نگذشته بود که شاه در 19 دی در اولین کنگره شرکت‌های تعاونی روستایی ایران در واکنش به اعتراضات و مخالفت‌های علما موضوع اصلاحات زیربنایی را پیش کشید و تلویحاً علما را مخالف آن خواند. طرح این اصلاحات به سال‌های آخر دهه 1330 باز می‌گشت. اعلام اصول ششگانه انقلاب سفید. لغو اجباری لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و عدم توفیق در اجرای اصلاحات ارضی و بروز مخالفت‌های مختلف با آن موجب شد که شاه این بار در تحقق اصلاحات مورد نظر خود که آن را با عنوان انقلاب سفید اعلام کرد، به استناد اصل 27 قانون اساسی و اصل 26 متمم آن خواستار برگزاری همه پرسی برای اجرای این اصول شد. صدور اطلاعیه‌ها علیه انقلاب سفید. امام خمینی در اعلامیه‌ها و نامه‌های متعدد نگرانی خود را از این امر که آن را انقلاب سیاه تعبیر کرد اظهار داشت و تأکید کرد که دشمنان اسلام می‌خواهند از راهی دیگر اقراض لایحه لغو شده انجمنهای ایالتی ولایتی را اجرا کنند و آن را مقدمه‌ای برای از بین بردن مواد مربوط به مذهب در قانون اساسی خواند، که چون دولت متوجه شده که نمی شود با قوای مردم مقاومت کرد، به رفراندوم اجباری روی آورده است. از نظر امام خمینی و دیگران، در وضع رقتبار کشور از نظر کشاورزی و غیره، دولت به طرح تغییرات فریبنده امثال دخالت زنان در انتخابات پرداخته و گمان کرده به اسم آزادی بانوان می تواند ملت مسلمان را اغفال کند تا مقاصد شوم اسرائیل را اجرا کند. اعتصاب و تظاهرات. با صدور این اعلامیه ها بازارها تعطیل شد و اعتصاب و تظاهرات تهران را فرا گرفت. مردم از آغاز بهمن 1341 تا روز همه پرسی ششم بهمن به شکل وسیعی در تظاهرات شرکت کرده، در تجمعات برخی از مساجد حضور یافته و در مخالفت با نظام حاکم به همه پرسی شعار دادند. در درگیری نیروهای امنیتی با مردم تعدادی مجروح شدند. در چهارم بهمن در هجوم این نیروها به دانشگاه تهران دانشجویان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. اوج خشونت نیروهای دولتی زمانی بود که آیت الله سید احمد خانساری از مراجع تراز اول تهران را در مسیر پیوستن به تجمع چند هزار نفری بازاریان و مردم مورد اهانت قرار دادند و پس از آن نیز به دستگیری روحانیون پرداختند. برگزاری همه پرسی. با این همه، همه پرسی که اولین بار زنان نیز در آن شرکت داشتند در ششم بهمن برگزار شد. ادامه مخالفت ها بعد از همه پرسی. دو روز پس از برگزاری همه پرسی، ماه رمضان 1382 آغاز شد. این همزمانی فرصت مناسبی در اختیار روحانیان گذاشت تا با عزیمت به نقاط مختلف کشور و ایراد سخنرانی مردم را از وقایع آگاه سازد. اسدالله علم برای مقابله با این فرصت تبلیغی قبلاً در شش بهمن در بخشنامه‌ای به استانداران و فرمانداران دستور داده بود به وعاظ تذکر دهند که فقط به امر دینی بپردازند. همچنین به مراکز ساواک اعلام کرده بود که کلیه وعاظ و اهل منبر به شهربانی احضار و تذکرات لازم به آنها داده شود. با وجود این، فعالیت‌های روحانیون در این ماه ادامه یافت و به تداوم نهضت انجامید. از سوی دیگر، به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام سخنرانی‌های متعددی برپا شد و واقعه مدرسه فیضیه قم رخ داد. مراسم سوگواری امام صادق علیه السلام هر سال از سوی آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی از مراجع تقلید وقت در عصر روز 25 شوال در مدرسه فیضیه برگزار شد. آن سال نیز همین دعوت اعلام شده و جمع زیادی در مراسم شرکت کرده بودند. سخنرانی های شاه علیه روحانیت. بعد از این حوادث، شاه در سخنرانی های متعددی حملات خود را علیه روحانیت تشدید و رسماً اعلام کرد که برای پیش برد اقدامات اصلاحی خیش باکی از خونریزی ندارد. از سوی دیگر، با فرارسیدن ماه محرم 1383، سوم خرداد 1342 مبارزه شدت گرفت. امام خمینی با صدور اعلامیه‌ای خطاب به وعاظ و مبلغان دینی خواستار استفاده از این ایام در جهت مبارزه با نظام حاکم و یادآوری مصیبت‌های وارده در اسلام و مراکز فقه و دیانت و انصار شریعت شد و تأکید کرد که خطر ضدیت حکومت شاه با اسلام کمتر از خطر بنی امیه نیست و ضمن هشدار نسبت به همکاری حکومت با اسرائیل و اینکه دستگاه جبار به اسم آزادی بانوان قصد اقفال ملت را دارد و می‌خواهد مقاصد شوم اسرائیل را اجرا کند و نیز با اشاره به نفوذ ایادی فرقه زاله در دستگاه‌های دولتی از وعاظ خواست تا خطر اسرائیل را به مردم تذکر دهد و گوش زد کرد که سکوت در این ایام تعییر دستگاه جبار و کمک به دشمنان اسلام است. دستگیری امام خمینی. به دنبال این سخنرانی، امام خمینی در سحرگاه 15 خرداد در منزل خود در قم دستگیر و به تهران منتقل شد. همزمان با دستگیری امام، آیات عظام حاج آقا حسن قمی در مشهد، حاج شیخ بهاءالدین محلاتی در شیراز و تعدادی از علما و وعاظ در تهران و برخی از شهرها دستگیر شدند. با انتشار وسیع و سریع این خبر، بلافاصله بازار تهران تعطیل شد و مردم همان روز در قم، تهران و دیگر شهرها به خیابانها ریختند و قیام 15 خرداد شکل گرفت. تعداد شهدا. درباره تعداد شهدای این قیام نظر واحدی وجود ندارد. در اسناد ساواک تعداد شهدا صدها تن ثبت شده است. پیکرهای شهدای تهران را پس از جمع‌آوری به شکل دست جمعی در گورستان مسکرآباد تهران دفن کردند. تظاهرات به صورت پراکنده تا 18 خرداد ادامه داشت، ولی به تدریج نیروهای امنیتی قیام را سرکوب کردند. حکومت نظامی در تهران و شیراز. هیئت دولت به ریاست علم در آن روز تشکیل جلسه داد و به اتفاق آرا در تهران و شیراز برای 6 هفته مقررات حکومت نظامی برقرار کرد. مذاکرات جلسه مزبور نیز حکایت از نگرانی‌های جدی وزرا و ارکان دولت دارد. صدور اعلامیه از طرف مراجع. در پی این وقایع، مراجع و علما به خصوص مراجع قم، مشهد و نیز نجف با صدور اعلامیه‌های تند و مبارزه طلبانه این اقدام را محکوم کردند. این اعلامیه‌های صادر شده بر استقامت تا آخرین لحظه تأکید داشتند. تظاهرات در مشهد، شیراز و تبریز. تظاهرات و اعتراضات در شهرهای دیگر از جمله مشهد، شیراز و تبریز نیز به وقوع پیوست. همچنین بیش از 50 تن از مراجع و علما طراز اول شهرهای مختلف کشور در اعتراض به دستگیری امام خمینی و به منظور رایزنی‌های لازم برای آزادی و پیشگیری از اعدام ایشان و 2 مرجع تقلید دیگر. بازتاب‌های قیام. قیام 15 خرداد بازتاب‌های متفاوتی به جا گذاشت. گذشته از واکنش هیئت دولت که به طرق مختلف سعی در مخدوش جلوه دادن واقعه داشتند، حزب توده ایران با آنکه اصلاحات را سیاست آمریکایی‌ها برای تشکیل پایگاهی در مقابل شوروی و ایجاد دریچه اطمینان جهت جلوگیری از شورش‌های دهقانی تلقی می‌کرد، نه تنها در تکفین قیام هیچ گونه همسویی با روحانیان و مردم نداشت، بلکه آن را حرکتی مرتجعانه در طرفداری از مالکان بزرگ قلمداد کرد. سالگرد قیام. از سوی دیگر امام خمینی که در فروردین 1343 از حصر آزاد شد و به قم بازگشت، در نخستین اعلامیه خود از مصیبت 15 خرداد یاد کرد و اظهار داشت که تا ملت عمر دارد غمین در مصیبت 15 خرداد است و در سالگرد حادثه نیز همراه با چند تن از مراجع تقلید 15 خرداد را روز عزا اعلام کرد.